اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و خالد مفتون برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که تلاش‌های ایالات متحده برای تشکیل یک اجماع جهانی علیه ایران با شکست مواجه شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین و ما قبل از همه از شما دعوت میکنیم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون با توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که در 5 ماه نخست 2019 میلادی در نتیجه خشونت ها در افغانستان 950 غیر نظامی کشته و 2213 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در گزارش وزارت دفاع به کنگرس آن کشور آمده است که تلفات وارده به غیر نظامیان از تاریخ 31 دسامبر سال 2018 میلادی تا 31 می 2019 ثبت شده است. بر اساس معلومات ماموریت حمایت قاطع، ائتلاف به رهبری ایالات متحده مسئول 60 کشته و 55 زخمی، نیروهای افغان مسئول 68 کشته و 90 زخمی و گروه های شورشی و دهشت افغان مسئول 778 کشته و 1971 زخمی دانسته شدند. جانب نامعلوم درگیر در جنگ افغانستان مسئول 44 کشته و 97 زخمی عنوان شدند. حکومت افغانستان میگوید که نشست بین الافغانی با طالبان به تعقیب نشست دوحه پایتخت قطر به زودی برگزار خواهد شد. محمد کبیر اقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی و پیتر پراگل سفیر آلمان مقیم کابل نیز در مورد این نشست صحبت کرده و گفتند که این روند در همانگی با حکومت افغانستان به پیش برده می شود.
حکومت روان جګړه د هیڅ لوري په خیر
حکومت جنگ جاری را به نفع هیچ طرف نمیداند و برای هر گونه مذاکرات به کمک و همکاری آماده است. توقع ما این است که دور دیگر گفتگوها بسیار زود و نسبت به نشست قبلی منظمتر، متمرکز و با نتایج خوب باشد.
تمرکز او لخو پایلو سره وشي.
در نشست بین الافغانی دوحه حدود 60 افغان شامل چهره‌های سیاسی، فعالان حقوق زن، نمایندگان اقلیت‌ها، نمایندگان جامعه مدنی و فعالان رسانه‌ای اشتراک کرده بودند. هنوز زمان و مکان دقیق نشست بین الافغانی که قرار است به ادامه نشست دوحه برگزار شود مشخص نیست، اما حکومت افغانستان اظهار امیدواری کرده که این نشست به زودی برگزار شود. گزارش مشترک بانک جهانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که وضعیت آنده از افغان‌هایی که به کشورشان عودت کردند مناسب نیست و شرایط زندگی آنان با توجه عمیق و فوری نیاز دارد. جزئیات از حفیظ آصفی.
در این گزارش آمده است که وضعیت افغان‌هایی که در پاکستان به سر می‌برند بهتر از آن عده شهروندان افغان است که به کشورشان عودت کرده اند. در گزارش آمده است آن عده از برگشت کنندگان افغان که بین سالهای 2014 الا 2017 میلادی به افغانستان عودت کرده اند از نظر مالی در وضعیت بدتر و با مشکلات متعدد اقتصادی نسبت به افغانهایی قرار دارند که هنوز در پاکستان زندگی می کنند. در این گزارش به نقل از هنری کرالی رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان آمده است که شرایط زندگی عودت کنندگان افغان بسیار دشوار است و نیاز به توجه عمیق و فوری دارد. کارولاین وان بیورن رئیس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران نیز گفته است که با وجود برنامه‌های متعدد برای کمک به برگشت کنندگان افغان هنوز هم به کارهای بیشتر نیاز است. در همین حال رضا باهر معاون سخنگوی وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به صدای امریکا گفت که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 224 هزار مهاجر از ایران و 13 هزار مهاجر دیگر از پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی یا اخراج شده و یا هم بر رضایت خود به افغانستان برگشته اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز یکشنبه گفت که کشورش تحت هر شرایط صادرات تیل خود را ادامه خواهد داد. آقای ظریف این اظهارات را در یک تماس تلفنی با جرمی آنت وزیر خارجه بریتانیا بیان کرده است. وزیر خارجه ایران همچنین از بریتانیا خواستار آزادی هرچه زودتر یک کشتی نفتکش ایران شد که هفته گذشته توسط نیروهای بحری بریتانیا در سواحل مدیترانه متوقف شد. مقام‌های بریتانیایی گفتند زن آن می‌رفت که این کشتی نفتکش ایران تظاهرات علیه سوریه را نقض کند. وزیر خارجه بریتانیا در یک پیام تویتر خود خطاب به امتای ایرانیش گفته است که بریتانیا برای آزادسازی این کشتی نفت کش ایران تلاش خواهد کرد، مشروط بر اینکه تهران ضمانت کند که این کشتی به سوریه اعزام نمی شود. سفیر پیشین بریتانیا در ایالات متحده به این باور است که خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران یک خرابکاری دیپلماتیک در مقابل عملکرد باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور بوده است. جزئیات از رویا زمانی.
یادداشت هایی که ام دراک سفیر پیشین بریتانیا امروز یکشنبه در روزنامه میل چاپ بریتانیا به نشر رسید. هفته گذشته نیز این روزنامه یادداشت های دیگر آقای دراک را نشر کرد که در آن رهبری ایالات متحده آمریکا را به حیث شخص بی‌منطق، بی‌کفایت و ناتوان خوانده است و گفته است که اداره رئیس جمهور ترامپ به گونه منحصر به فرد ناکارا است. با تعقیب نشر این یادداشت ها، رئیس جمهور ترامپ از طریق نشر پیام ها در توییتر خود آقای دراک را مورد حملات لفظی قرار داد و در نهایت سفیر پیشین بریتانیا چهارشنبه گذشته از سمتش استعفا داد. آقای ترامپ در یک از پیام های توییترش آقای دراک را شخص بی نهایت احمق خواند و تاکید کرد که با وی بیش از این در تعامل نخواهد بود. سفیر پیشین بریتانیا قصد داشت این یادداشت ها تنها به دسترس مقام های ارشد بریتانیا و کارمندان خدمات ملکی آن کشور قرار گیرد.
خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سفرای 38 کشور جهان در یک نامه مشترک به شورای حقوق بشر ملل متحد حمایتشان را از آنچه دستاوردهای چین در حفظ حقوق بشر در منطقه خودمختار شینجیانگ خواندند اعلام کردند. نمایندگان روسیه، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، کیوبا، الجزایر، امارات متحده عرب، قطر، نایجیریا، انگولا، توگو، تاجیکستان، فیلیپین، بلاروس و برخی دیگر از کشورهای آسیایی، آفریقایی و شرق میانه از تلاش‌های چین برای مبارزه با افراط‌گرایی در منطقه شینجیانگ تمجید کرده، گفتند که در جریان 3 سال گذشته حمله دهشت‌افکنی در این منطقه چین صورت نگرفته است. آنان در نامه‌شان نگاشتند که باشندگان این منطقه مسلمان‌نشین با خرسندی تمام به زندگیشان ادامه می‌دهند و حقوق بنیادی بشری تمام اقوام در منطقه شینجیانگ به خوبی حفظ شده است. این در حالی است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده قبل بر این گفته بود که رفتار حکومت چین با مسلمانان آن کشور شرم‌آور است. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که هند تا 8 سال دیگر، یعنی تا سال 2027 میلادی، پر جمعیت ترین کشور جهان خواهد شد. بر اساس آمار 2017 بانک جهانی، چین با جمعیت حدود 1386 میلیون نفر پر جمعیت ترین کشور جهان و این با جمعیت 1339 میلیون نفر در رده دوم قرار دارد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ارجنتینا متال پیچن، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، هشدار داده است که اگر برای بهبود دسترسی مردم هند به منابع آموزشی و بهداشتی کار نشود، آن کشور با مشکل جدی روبرو خواهد شد. طبق گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، مردم عادی هند در خطر محروم شدن از منابع مورد نیاز، به خصوص در زمینه‌های آموزش و بهداشت قرار دارند. ملل متحد همچنان هشدار داده است که اگر دولت هند با پیشنهادهای عرضه شده برای کنترل رشد جمعیت خود اعتنا نکند، به زودی قادر نخواهد بود حداقل کیفیت زندگی را برای مردم خود تأمین کند. جمعیت هند در 40 سال اخیر 2 برابر شده است. علاوه بر رشد جمعیت، هند با مشکلات دیگر جمعیتی از جمله افزایش افراد جوان نیز روبرو است، طوری که نزدیک به نصف جمعیت هند جوانان زیر 25 سال هستند. به گفته کارشناسان ملل متحد، جمعیت جوانان تنها هنگامی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند که مشغول کار باشد. ملل متحد همچنان تاکید کرده است که حکومت هند باید در 1.5 دهه آینده گام‌های جدی در زمینه بهبود و رونق اقتصادی بردارد تا بتواند از بروز فاجعه جمعیتی جلوگیری کند.
و در اثر باران‌های شدید موسمی از ماه اپریل به این سو حداقل 10 نفر در کمپ‌های پرازدحام مسلمان روهنگیایی واقع در بنگلادش جان باختند و هزاران خانه این مهاجرین تخریب شده است. مقام‌های اوشناسی بنگلادش امروز یکشنبه گفتند که کمپ مهاجرین موسوم به کاکس بازار محل بود و باش حدود 1 میلیون مهاجر روهنگیایی است که به دلیل خشونت‌های نظامیان میانمار به این منطقه سرازیر شدند. با به گفته مقام های بنگلادش این منطقه از دوم ماه جولای به این سو شاید 58.5 سانتی متر بارندگی بوده است. باران های شدید در کمپ مهاجران بنگلادش موجب شده تا 6000 پناهجوی روهنگایی بی سرپناه شوند. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بار هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. سنگ تعداب نخستین و بزرگترین مجتمع اداری افغانستان در ساحه دارلمان در غرب شهر کابل گذاشته شد. قرار است که این مجتمع اداری در دو مرحله و با هزینه نزدیک به 12 میلیارد افغانی ساخته شود. رئیس جمهور غنی گفته که حکومت متحد است تا با آوردن اصلاحات بر مردم سهولت ایجاد کنه. گزارش را در این مورد از حسیب مودودی میشنویم.
این مجتمع اداری بر گستره 52 هکتار زمین و در دو مرحله قرار است که ساخته شود. با هدف منسجم ساختن نهادهای دولتی و ایجاد سهولت برای افغانها.
نقطه اساسی نیست که دولت در تعمیرهای مفشن باشد. هدف ایست که تعمیر وسیله ارائه خدمت به مردم باشد. هرچی از بیرون تعمیرها بهتر و زیباتر شود، اما اگر کیفیت حکومتداری خدای ناکده خراب باشه، او موجب افتخار نمیشه، او موجب شرم میشه.
قرار است که بیش از 20 نهاد به شمول وزارت ها و اداره های مستقل به این مجتمع انتقال داده شوند. در مرحله نخست 13 نهاد و در مرحله دوم 14 نهاد. حکومت افغانستان میگوید که اجرای مرحله نخست این پروژه که سنگ تهدابش امروز گذاشته شد 3.5 سال زمان خواهد گرفت.
کمپلکس اداری دارلمان در دو مرحله برای 27 اداره دولتی ساخته می شود. در مرحله اول 13 اداره دولتی شامل وزارت‌های مالیه، شهرسازی و اراضی، معدن، پترولیم، ترانسپورت، اقتصاد و همچنان استر محکمه، بانک مرکزی افغانستان، پشتنه بانک، بانک ملی افغان، اداره تدارکات ملی، اداره انکشاف سون پایتخت، اداره ملی مبارزه با حوادث و اداره ارگان‌های محلی می باشد.
انتقال نهادهای دولتی به ساحه دارلمان از برنامه‌های بزرگ حکومت افغانستان گفته می شود. مردم می گویند که این پروژه سهولت‌های زیادی را فراهم می کند.
وزارت ها دور است، ما برابندی و مشکلات های زیاد روبرو میشیم، وقت مزایی میشه.
امیدوار هستم که این پروژه به زودی تکمیل شوه و ادارات دولتی یک جای شوه که مشکلات مردم به زودی رفع شوه.
مجتمع اداری افغانستان در نزدیک قصر دارلمان و ساختمان پارلمان این کشور اعمار میشود. قرار است که تمامی مراحل ساخت این مجتمع تا 10 سال دیگر تکمیل شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام ها در ننگرهار گفتند که عملیات الفتح طالبان مسلح در این ولایت با شکست روبرو شده. ضیاء الرحمن حسرت گزارش میده.
طالبان مسلح در شب اول آغاز عملیات الفتح به تاریخ 13 ماه اپریل سال جاری میلادی بر مقر ولسواری شیرزاد ننگرهار هجوم بردند و با انفجار دو موتربم بادن با نیروهای افغان درگیر شدند. مقامات در ننگرهار میگویند که جز از حمله بر مقر ولسواری شیرزاد، حمله بزرگ دیگر طالبان مسلح در جریان این عملیات رخ نداده است. شاه محمود میخیل والی ننگرهار میگوید که طالبان مسلح حدود 900 تا 1000 تن از جنگجویانشان را در آغاز عملیات الفت از سایر ولایات به ننگرهار وارد نموده بودند. به گفته والی ننگرهار، طالبان مسلح قصد داشتند تا با این اقدام ولسوالی ها و پستاهای امنیتی در مناطق مختلف این ولایت را سقوط دهند، اما قادر به این کار نشدند. به گفته آقای میاخیل، پس از آن که عملیات الفت در ننگرهار به موافقت نرسید، در حدود 400 طالب مسلح دوباره از این ولایت به مناطق قبلیشان برگشته و ننگرهار را ترک گفتند. والی ننگرهار در مورد می افزاید:
قوت بان قوتی که میخواستن به پوسته ها سقوط دهن، ولسوالی ها را سقوط دهن، آن قوتشان اکنون وجود ندارد. از 900 تا 1000 نفر از سایر مناطق اینجا آمده بودند. ولی اطلاعات تازه این است که از 400 تا 500 تن آنها دوباره ننگارها را تر گفتند. اینها توانایی درگیری های جبهه‌ای را نداشتند. اما اینکه عملیات الفت طالبان تا چی حد در ننگرهار موفق بوده و یا شکست خورده، نوراغا زواک یکی از آگاهان امور در مورد برادی واشنای سر امریکا چونین گفت.
خوشبختانه در ولایت نگراری دو کلمه. بعدی سکوت نکد. ولی ترزی از سرمی و مختلف دوار ترگیر داشتند و بخشی کامه بستند و پادویزی در اکثرت و لسوالی ها دایش وجود داره و طالبان همون جاستند و یکی در مقابل دیگر استادستان و در اساس باسات یعنی اختلافات بین زکی هست و او تطور که در نگرار هدف طالبان بود و ملک الفتح هست دستور نداره، ولی اگر وجود دایش در اینجا نمی بود فکر میکنم که در نگرار هم بیشتر خساره را دولت بنکرد.
اما تا حال طالبان مسلح در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. در ننگرهار اکنون فعالیت های گسترده طالبان مسلح در ولسوالی های حصارک، شیرزاد، خوگیانی، چپرهار، پچیراگام، ممندره، بتیکوت و دیبالا بیشتر محسوس می گردد. نیروهای مشترک افغان عملیات های نظامی شان در ولسوالی های چپرهار، ممندره و غنیخیل همین اکنون نیز به پیش می برند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
مقام های افغان گفتند که 44% شهروندان کشور مسئولیت غذایی ندارند و بیش از نصف شهروندان این کشور در فقر زندگی میکنند. اونا گفتند که برای کنترل وضعیت و تأمین مسئولیت غذایی طرح ایجاد یک اداره مستقل نهایی کردند که به زودی ایتر و کابینه فرستاده خواهد شد. سمسام مسیرت در این مورد گزارش میده.
برخی مقام های دولت افغانستان میگویند با وجود اینکه تعداد زیاد از شهروندان این کشور مسئولیت غذایی ندارند، هنوز حکومت و نهادهای بین المللی به این مشکل توجه جدی نکردند. نصرالله ارسلایی، رئیس دارالانشای شورای وزیران و مسئول هماهنگی اداره های حکومتی در بخش امنیت غذایی و تغذیه، به صدای آمریکا گفت که 44% شهروندان این کشور، یعنی نزدیک به نصف افغان ها، مسئولیت غذایی ندارند و بیش از نصف شهروندان این کشور نیز در فقر زندگی می کنند. آقای ارسلایی افزود که برای بهبود وضعیت غذایی و تغذیه استراتژی 5 ساله را ترتیب دادند و تلاش می شود تا یک نهاد مستقل برای کار روی این مسئله ایجاد گردد.
در افغانستان به شرایطی که مونگ در خوراک در تنظیم
در شرایط کنونی افغانستان برای تنظیم امور خوراکی به یک اداره مستقل نیاز است که به این اهداف برسد و بتوانیم به این مشکل رسیدگی کنیم. بنابر همین دلیل بود که روی ایجاد این اداره توافق شد و در مدت بسیار کوتاه ما این طرح را به کابینه می سپاریم. امیدواریم که کابینه و رهبری حکومت این طرح را تایید کند.
دولت مشرتابه به دغه وړاندیز او دغه طرح زمونږه تایید کی.
به گفته این مقام دولت افغانستان، به دلیل نبود هماهنگی در این زمینه، کمک‌های بین المللی هم که برای تامین مسئولیت غذایی صورت می‌گیرد، نتایج قابل توقع را به دست نمی‌دهد. در همین حال، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت که امنیت غذایی و تغذیه کودکان را تنها فقر تهدید نمی کند، بلکه نبود آگاهی در مورد چگونگی تغذیه نیز دلیل عمده است. دکتر فیروز افزود که در سالهای اخیر به دلیل برنامه های آگاهی دهی میزان سوی تغذیه میان کودکان کاهش یافته. به گفته وی سوی تغذیه در میان کودکان 60% بود، اما اکنون به 36% کاهش یافته است. این مقام دولت افغانستان به تغذیه مناسب کودکان تاکید کرد.
کار مشترک همه ما شما به مراتب مهمتر است نسبت به اینکه یک طفل مریض شود باز پیش ما مراجعه کنه ما رو تداوی کنیم، هیچ نوع تاثیر نداره. طفل تا 2 سالگی که اگر به سوی تغذیه مبتلا شد، بعد از او هیچ کار دیگه ای را در بشریت برش انجام داده نمیتونه. دیگه از او لحاظ یک گفت بسیار بامده و با ارزش است. 1000 روز اول پیام است که یاد کل ما نره.
آقای فیروز به تغذیه مناسب مادران در جریان بارداری و شیردهی و تغذیه مناسب کودکان در 2 سال نخست تولدشان نیز تاکید نمود. در افغانستان به دلیل سنت‌های ناپسند اجتماعی در بیشتر خانواده‌ها غذای خوب برای مرد خانواده گذاشته می‌شود. به همین دلیل به گفته دکتران تعداد از مادران در جریان بارداری تغذیه مناسب نمی‌شوند که بعدها سبب ایجاد سوی تغذیه میان کودکان می‌شود. به دلیل جنگ و ناامنی و جدی بودن مسائل سیاسی در افغانستان کمتر به مسئولیت غذایی و فقر توجه شده است، در حالی که بر بنیاد آمارهای نشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی این مورد نیز تهدید جدی در برابر افغان هاست.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک نهاد فرهنگی و اجتماعی محصله های پانتون بامیان در تلاش هستند تا با ایجاد کورس های داوطلبانه و رایگان سواد آموزی در بامیان با بیسوادی مبارزه کنند. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی می‌شنویم.
در یک ابتکار تازه و کم سابقه محصلان رشته تاریخ پوانتون بامیان ده ها کورس رایگان سواد آموزی را برای افرادی که سواد خواندن و نوشتن را یاد ندارند ایجاد کردند. با آغاز این برنامه توسط شماره از محصلان پوانتون بامیان بیش از 70 کورس سواد آموزی در مرکز شهر بامیان ایجاد شده است که بیش از 500 تن زن و مرد در آن مصروف آموختن سوادند. این محصلان میگویند بی‌سوادی عامل جنگ، ناامنی و فقر در کشور است، اما آنان در تلاشند که به همکاری وزارت معارف کشور این برنامه را از بامیان به سایر شهرها و دیگر ولایت کشور نیز گسترش دهند. محمد لایق صالحی، یکی از محصلان رشته تاریخ پوانتون بامیان، در این باره برای آشنا صدای آمریکا گفت:
خواستیم که یک گام اساسی تر برداریم و بیشتر از 70 کورس سواد آموزی را ایجاد کردیم که اینا از 2 نفر شاگرد گرفته، در مجموع البته کورس‌های ما کلا افتخاری است که از 2 نفر گرفته تا 15-20 و حتی تا 40-50 نفر اینا ادامه دارن شاگردای زی. خب کورس ها در حال گسترش است.
آقای صالحی افزود که مواد درسی سواد آموزی را آنان از وزارت معارف دریافت خواهند کرد و کورس های سواد آموزی را به صورت داوطلبانه و رایگان در روستاهای بامیان از سوی محصلان پوانتون راه اندازی می شود. فاطمه، یکی از شاگردان کورس تازه تاسیس سواد آموزی، می گوید:
بیا تصمیم داری که بخونی با سواد چی نیم عقل بگیریم یا خوبتر شنی رست رو زنی با آیال خوب شنی دا خانوادگی خوب شنی نه دیگه پیش ازی دیگه درس کجا بود دیگه نمیتر بسواد همه قسم دلیلی که مقصد خوبتر شنی رست روز دا خانوادگی خود دا جامعه و دا آیال خوب.
این برنامه که آغاز شد فعلا و شما رو اینجا به حیث شاگرد جذب کرده چقدر خوشحال هستین؟
خوشحال، زیاد خوشحالش. درس مو خوب شنه باید، رست روز باید بخونی، آیال مو خود طولای مو خوب شنه، خودون مو خوب شنی.
ماموریت سواد آموزی ریاست معارف بامیان با استقبال از راه اندازی این برنامه توسط دانشجویان میگوید که تا پایان امسال ممکن 10,000 زن و مرد در این ولایت سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرند. محمد صادق فرهنگ، آمر برنامه های سواد آموزی ریاست معارف بامیان، در این باره گفت:
ما در سال گذشته 10,000 سواد آموز داشتیم، متاسفانه امسال 5,000 سواد آموز داریم. مسات همکاری با ما یونسکو بود، فعلا اونا پروگرامش استاد است و با آینده نزدیک شاید شروع شد و ما امسال هم هدف ما بیشتر از 10,000 سواد آموز بامیان هست.
مقام ها میگویند که در حال حاضر 205 کورس سواد آموزی در سطح بامیان فعال است که در آن بیش از 5,000 زن و مرد مصروف یادگیری سواد خواندن و نوشتنند. نهاد فرهنگی و اجتماعی محصلان رشته تاریخ پوانتون بامیان میگوید که آنان برای مبارزه با پدیده بیسوادی در کشور با وزارت معارف نیز تفاهم نامه امضا کرده است. محمد لایق صالحی در این باره گفت:
وای طرح که قبلا هم تفاهم نامش با جناب وزیر صاحب داشتیم، این ما میخوایم در سطح افغانستان این انجام بدیم. امروز یگانه عامل دهشت و وحشت و انفجار و انتحار بیسوادی است. اگر بیسواد، اگر فرهنگی بیسوادی از جامعه افغانستان محو شود، دیگه هیچ کسی نمیخواد خود انفجار بده. هدف ما در مجموع خدمت به جامعه است و یگانه مشکلی که است همین بیسوادی است. ما میخواهیم که فرهنگ ایجاد شود که فرهنگ مطالعه را نهاد به این جامعه با ایجاد این کورس‌ها و همین بیسوادی را در مجموع جامعه بامیان ما شکن بکنیم. یگانه هدف ما این است. کلا فعالیت‌های ما کاران است و کلان استادای ما با ملاقمندی شوق علاقمندی خاصی که داره اینا در کورس ها تدریس می‌کنند.
هرچند در سالهای اخیر برنامه‌های زیادی برای محو بیسوادی در سطح کشور به خصوص ولایت بامیان راه اندازی شده، ولی با گسترش ناامنی تطبیق این برنامه‌ها در شماری از ولایات محدودتر شده است. هرچند آمار جدیدی از جمعیت بیسواد کشور در دست نیست، اما 3 سال قبل وزارت معارف افغانستان شمار افراد بیسواد را در افغانستان 10 میلیون نفر تخمین زده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشم. ولی هم توجه کنین به آخری گزارش ای برنامه. فشار به مردمی که در هند مربوط به یک ایالت نمیشن باعث نگرانی مسلمان ها شده، ولی طرفدارای نریندرا مودی صدر اعظم هند که این افراد نفوذ کنندگان میخوانند گفتند که این پلان مؤثر است. این پلان تنها به ایالت های شمالی آسام محدود نمانده، اما حزب ملیگرای هندوی نریندرا مودی گفته که این کار باید در سراسر هند صورت بگیرم. در این رابطه گزارش داریم که نجیب خلیل را به توجه میرسانم.
محمد راحت علی 71 ساله متولد هند که از نعمت سواد برخوردار نیست، یک ماه بعد از رهاییش از زندان هنوز هم شوک زده است.
من هندوستانی هستم، چگونه مرا مجبور به ترک کشور میکنند؟ در آسام تولد شدم، چگونه مرا بنگلادشی میخوانند؟ شوک دیدم، نمیدانم این قانون چیست.
زمانی که راحت علی اسناد لازمه را ارائه کرده نتوانست، یک محکمه خارجی ها او را بنگلادشی خوانده و به توقیفگاه فرستاد. پس از 3 سال پسرش با مراجعه به محکمه عالی و از فروش زمین و معاشیشان برای پرداخت پول وکیل رها گردید.
هیچگاه باور نمی کردم چنین چیز اتفاق افتاد. چگونه می توانم که بنگلادشی باشم؟ والدینم در اینجا تولد شدند و مردند.
مادوبالا مندال نیز یکی از کسان است که به عین دلیل در توقیفگاه قرار داشت.
حالا چگونه نجات یابیم؟ تباه شدیم. حکومت مرا بنگلادشی میخواند. بناهن زندگی من تمام شد. من برای کار کردن ضعیف هستم. مجبور شدم بدون گناه روزها در زندان باشم. حالا حکومت باید برای من کمک کند.
حدود 4 میلیون مسلمان در ایالت 33 میلیونی آسام زیست میکنند، جایی که قانون برطانوی ها برای ثبت نام شهروندی ملی یا NRC قابل تطبیق بود و خلایی را به جا گذاشت. حکومت هند این اقدام را یک دستاورد بزرگ می داند.
بزرگترین دستاورد ما این است که در آسام NRC را تطبیق و نفوذ کنندگان را شناسایی کردیم.
در ماه جنوری مجلس سفلای پارلمان هند قانون را تصویب کرد که به اساس آن به کسانی که از پاکستان، بنگلادش، افغانستان حدود 6 سال قبل به هند آمدند حق شهروندی داده می شود، ولی در صورتی که مسلمان نباشند. در حال حاضر 938 تن در زندان بسر می برند. یک زندان دیگر با ظرفیت 3000 تن در حال ساخت است و حکومت آسام 9 زندان دیگر را هم می خواهد که هر کدام ظرفیت 1000 تن را داشته باشد. مخالفین این اقدام می گویند از زمان آغاز روند NRC 44 تن خودکشی نمودند، اما ارقام رسمی در زمینه وجود ندارد.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده تا ساعت 10 شب پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ پیل کوو د آشنا رادیو په خبرونه باندې. په دې خبرونه کې موږ د افغانستان د ورزش په بیلابیلو مسلو خبره کوو. نن مو خبرونه د افغانستان د کرکټ نړیوال کپ پایلو